بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا جلسه 13 هم، مدلول لغوی و مدلول تصدیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحثی که امروز خدمت دوستان هستیم که در واقع تمام بحثایی که آقای صدر توی مباحث زبانی مطرح کردن ارزشش رو داره که مقدمه باشه برای بحث امروز، مهمترین بحث در تحلیل‌های تصوریه مباحث زبانی، بحثی که امروز خدمت دوستان هستیم، تفکیک بین مدالی یک کلامه. ما از یک کلام چه مدالیلی احساس میکنیم و چی میفهمیم؟ خوب دقت کنیم، مراد ما از تو بحث ما الان وقتی میگیم انواع دلالت، بحث ما در انواع دلالته. ما از هر یک، اصلا دلالت یعنی چی؟ دال یعنی چی؟ وقتی یه لفظی یه معنایی رو به ما میفهمانه، لفظ میشود دال، معنا میشود مدلول. جلوتر که بریم در جلسه امروز روشن میشه که همیشه لازم نیست دال معنای لفظ باشه، ممکنه امور دیگری هم در کنار کلام وجود داشته باشن که اونا هم دخیل در دلالت باشن. حالا ممکنه به تنهایی دلالت نکنن، ولی اونا به همراه کلام کمک میکنن تا ما یک مدلولی رو از کلام بفهمیم. وقتی یک جمله‌ای رو شما میشنوید، مثلا یک جمله رو میشنوید که زید آمد، درست شد؟ وقتی جمله زید آمد رو میشنوید، در خود مرحله مدلول تصوری که اسمش رو میذاریم مرتبه اول کلام، یعنی بدون این که ما متکلمی رو در نظر بگیریم، از خود اجزا این کلام و از مدلولها، از اون قرن اکیدهایی که بین الفاظ و بین معانی، حالا لفظ میخواد اسم باشه یا میخواد هیئت باشه یا میخواد حرف باشه، هرچه، هر آنچه که دلالت بر یه معنایی میکند بر اساس قرن اکیده بین لفظ و بین اون معنا، از مجموع اینها یه مدلولی برای ما و در ذهن ما شکل میگیره. وقتی میگی زید آمد، این دلالت میکنه از این زید رو و آمدن رو و نسبت این همانی که زید با او کسی که آمده از یکیست رو ما چکار میکنیم؟ میفهمیم، درست شد؟ مثلا اگه جمله اسمیه باشه، جمله اسمیه، جمله فعلیه باشه، جمله فعلیه که مدلول هر کدوم از اینها رو جلسه قبل گفتیم. پس وقتی ما میشنویم که زید آمد، تفاوتی نمی کند در این مرحله از مدلول که اسمشو میذاریم مدلول تصوری و دال از این مدلول تصوری کلمه است به همراه اون وضع، یعنی به همراه قرن اکیدی که بین لفظ و بین معنا ایجاد شده. ما این رو از هر کلامی در هر جایی از هر گویندهی هر جور که بشنویم معنا برای ما روشنه. شما اگه روی دیوار نوشته باشه که از کنم زید آمد، معنا به ذهنتون میرسه. اگر یه توتی بیاد بگه زید آمد، زید آمد، شما همون معنا به ذهنتون میرسه. اگر توی کامپیوتر حروفی رو تایپ کنید، بعد شروع کنه کامپیوتر اون لفظ رو برای شما تکلم بکنه، معنا به ذهن شما میرسه. حتی اگه دیده باشید قبلا دم ورودی از همین صحن که وارد میشدی، از حرم امام‌رضا، از سمت صحن از کنم پایین خیابون که وارد میشدی، وارد صحن آزادی میشدی، گوشه دیوار یک سنگی رو که بریده بودن، برش این سنگ، همین سیاهی هایی که سنگ های سفید سیاهه، به صورت یک محمدی نوشته میشد. این خودش امامزاده درست شده بود دیگه. یکی از جاذبه های دیدنی حرم امام‌رضا بعد از دری امام‌رضا میامد اینجا این سنگ رو ببینن که بعد دیگه جدیدن دیدم سنگ رو برداشتن، دیدن این خودش بالاخره یه جاذبه توریستی شده برداشتن. یا مثلا شما میدید یک عکس میندازه امروزه مثلا از اینکه مورچه ها آمدن خوی خونه ای رو درست کردن، خاک های گریختن به صورت یک کلمه ای شده بر اساس یک زبانی، یا مثلا زنبورهای عسل آمدن ما مثلا یه عسلی که درست کردن یه جایی عسلا برجسته شده مثل الله شده. های چیزایی که زیاد میبینید دیگه درست میشه. این نشون دهنده همینه که بین این حروف یا بین این الفاظ فرق نمیکنه که صورت صوتی الفاظ باشه یا صورت کتبی الفاظ باشه، بین اینها و بین معانی در ذهن ما یه قرنعکی ایجاد شده که ما از این الفاظ پی به چی میبریم؟ پی به معانی میبریم. پس اینجا هیچ ربطی به متکلم نداره، از هر کلامی در هر جایی معانی پیش میاد. دالش چیه؟ دالش در واقع الفاظ است به کمک قرنعکی که در کلام در ذهن ما ایجاد شده. هر چی شما بگی، یه توتی هم یه حرف بزنه همین رو میفهمید. بعضی وقتا ایده میشه یه کسی یه صوتی خاص رو به کار میبره، یا حتی یک پرنده یه صحبتی میکنه شبیه یکی از اون معانی که ما داریم میگیم، میگه آقای فلان فلان چیز رو میگه. درست شد؟ چی؟ قرنعکید قرن یعنی اقتران محکم، قرنعکید یعنی اقتران محکمی که در ذهن بین لفظ و بین معنا ایجاد شده. چرا میگیم معلول تصوری در مقابل تصدیقی؟ چون ما چیزی رو که حالا الان توضیح میدیم چیزی رو تصدیق نمیکنیم، فقط یک سری تصورات ساذجیه که به ذهن ما میرسه، تصدیقی در این وسط در بر ندارد. خب بعضی وقتا معلول کلام از یک مرحله بالاتر میره. یعنی چی؟ اگر این رو دیوار بگه یا یک آدم خواب بگه یا توتی بگه، شما نمیگید که اینها قصد داشتن که معنایی رو هم به ذهن شما خطور بدن، ولی گاهی وقتا ما این الفاظ رو از یک انسان هوشیار و آگاه میشنویم که ما رو طرف خطاب خودش قرار داده. وقتی از یک انسان واعی و هوشیار و بیدار و آگاهی الفاظ رو میشنویم، فقط مدلول در حد اون مدلول تصوری باقی نمیمونه، بلکه علاوه بر اون مدلول تصوری ما میگیم متکلم قصد کرده است این معانی را به ذهن ما خطور دهد. این قصد اختیار معانی نسبت به ذهن ما، این می شود یک مرحله بالاتر، اسمی رو می زنیم مرحله دلالت تصدیقیه، اسمش میشه مدلول تصدیقی. البته بیم میگیم مدلول تصدیقی اول، چون یه مدلول تصدیقی بالاتر داریم. چرا بهش میگیم مدلول تصدیقی؟ چون من یه چیز رو تصدیق میکنم. چی رو تصدیق میکنی؟ تصدیق میکنم که شما قصد داشته اید این معانی را به ذهن من خطور بدهید. شما وقتی خواستی میگویی زید آمد، قصد داشته ای از این زید گفتن زید آمد معنای نسبت این همانی نسبت جمله نسبت صدوری آمدن از زید رو به ذهن من خطور بدی. وقتی میگه هوا سرد است، خواستی نسبت این همانی بین هوا و بین سرد بودن رو به ذهن من خطور بدی. پس وقتی کلام رو یک انسان واعی به کار میبره، یک مرحله میریم بالاتر، میگه مدلول تصدیقی اول، یا اسمش رو میذاریم اراده استعمالیه. اگه یادتون باشه گفتیم استعمال یعنی چی؟ استعمال یعنی به کار بردن لفظ برای اختیار معنا به ذهن. من همین رو تصدیق میکنم، میگم شما این الفاظ رو به کار بردی تا خواستی معنا رو به ذهن من خطور بدی. ولی کسی که نه واقعا قصد تکلم نداره، همینجور واسطه مثلا فرق میکنه که به شما میگه زید آمد، تا کسی که داره مثلا حروف رو چیز میکنه. وقتی یک کسی داره حروف رو تمرین میکنه، یا داره مثلا امر گفتن رو تمرین میکنه، یا داره طا رو طیب میکنه، طیب طاهر طیبه، هی شروع میکنه، شما میگید خواسته معانی رو به ذهن من خطور بده، نه. ولی منی که الان دارم با شما صحبت میکنم، شما میگید من قصد دارم معانی رو به ذهن شما خطور بدم. پس علاوه بر مرحله مدلول تصوری کلمات من که به ذهن شما میرسه، یک مدلول تصدیقی هم شما از کلمات من میفهمید. شما تصدیق میکنی که من قصد داشتم معنا رو به ذهن شما خطور بدم. اسمش رو میذاریم مرحله اراده استعمالیه. آنچه به ذهن شما بر اساسی میرسد، اسمش رو میذاریم مراد استعمالی. پس یه مرتبه داریم به عنوان مرتبه اراده استعمالیه یا مدلول تصدیقی، اسمش رو میذاریم مدلول تصدیقی اول. اون معنایی که بر اساس اراده استعمالی تو ذهن شما شکل میگیره میشه مراد استعمالی یا مدلول تصدیقی اول. پس دلالت تصدیقی اول همین اراده استعمالی است. درست شد؟ مدلول تصدیقی اول همون مراد استعمالیه، اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن. دالش هم همینجا توضیح بدم، دال بر این اراده استعمالی یا این مدلول استعمالی چیه، بر مدلول تصدیق اول چیه، شما از کجا این رو کشف کردید؟ کلام است به اضافه، من این به اضافه رو تأکید میکنم که نگید فقط آقا ظاهر حال متکلم، مثلا میگه آقا ظاهر حال متکلم میگه آدم هوشیاریه، یک کسی جور خیلی با چشمه باز به شما همجور نگاه میکنه زل زده، شما این میگه آقا این مراد استعمالی داره، نه صرف این که آقای سعد میگه ظاهر حال متکلم است در این که آدم واعی و هوشیاره، این وعی و هوشیاری به همراه کلامی که مدلول رو درست میکنه، صرف وعی و هوشیاری که مدلولی نداره، که وقتی این کلام از آدم هوشیاری سر میزنن ما تصدیق میکنیم که قصد داشته است معنا رو به ذهن ما خطور بده، معنایی که به ذهن ما خطور داده میشه مدلول تصدیقی، لفظ به همراه آدم هوشیار دلالت دارد، پس این میشه مرتبه دلالت تصدیقی اول، لفظ به همراه ظاهر حال میشود دال، معنا هم میشود مدلول، درست شد؟ یک مرتبه از کلام با توضیحاتش. یه موقعی کلام مدلولش در همین صد باقی میمونه، یه موقعی نه، یه آدم علاوه بر این که هوشیارم هست جاد هم هست، یعنی که انجدن داره صحبت میکنه، وقتی من جدی به شما میگم آقا همون لیوان رو بده به من، شما دست میکنی و لیوان رو میدی، یعنی شما یه چیزی اضافه بر مراد استعمالی هم فهمیدی، فهمیدی من از این کلام واقعا قصد داشتم که در مرتبه مراد جدی کاری انجام بدم. حالا اگر جمله جمله اخباریه بود قصد میکنم که به وسیله این کلمات خبر بدم، اگه جمله جمله انشائیه بود قصد دارم به وسیله این کلمات یه چیز رو انشاء بکنم، یا انشاء استفهام بکنم، یا انشاء ترجی کنم، یا انشاء تمنی بکنم، هر کلامی به کار میره. انشاءالله توی حلقه ثانیه شک دارم اینو تفصیلا گفتم یا نه، تو حلقه ثالثه انشاءالله اگه نوارا رو گوش کنید اونجا تفصیل توضیح دادم. امروزه غربیا یه بحثی دارن به عنوان اسپیک اش، افعال گفتاری، که در واقع حقیقت و ماهیت این افعال، این اخبار و انشاء و این کارهایی که در مرتبه مراد جدی ما انجام میدیم اینها چیه، تفصیلش انشاءالله باشه برای او بحثا. ولی ما یه مرتبه داریم بعد از مرتبه مراد استعمالی، آدمی که به صورت جاد به شما میگوید زید آمد، فقط قصدش این نیست که این الفاظ رو به ذهن شما خطور داده، معانی رو به ذهن شما خطور داده باشد به کمک الفاظ و خواسته شما تصور کنید زید آمد رو، نه، بلکه به وسیله الفاظ قصد دارد حکایت عن الخارج بکند، اسمی رو میذاریم مراد جدی، این مرتبه شه مرتبه مدلول تصدیقی ثانی. همونطور که در مدلول تصدیقی اول مراد استعمالی رو کشف کردیم، در مرتبه مدلول تصدیقی ثانی مراد جدی رو کشف میکنیم، که حالا مراد جدی ممکنه یک اخباری باشد، ممکنه یک انشاءی باشد. و همونطوری که دال در مرتبه مدلول تصدیقی اول چی بود؟ کلامه به همراه ظاهر حال متکلم در این که آدم هوشیاری هست، اینجا دال چیه؟ کلامه به همراه ظاهر حال متکلم در این که جاد هست. اگه همی آدم حاضر باشه این مراد جدی رو دیگه نداره، کسی که به شوخی به شما میگه حسن آمده قصد جدی نداره که اخبار کنه از آمدن حسن. فقط یه نکته اینجا بگم، تو کلمات آقای سعد نمیگم خلطه، یک کلامی باز نشده، اونم این که مدلول و حقیقت جملات هزلیه چیه، چه اتفاقی میفته که من وقتی به شما میگم یک دفعگی بابات آمد همه میزنن زیر خنده، چرا با این جمله شما میخندی ولی با جمله دیوار سفید است نمیخندی، درست شد؟ جملات هزلیه چه مدلولی دارن که موجب خنداندن ما میشوند؟ من در مورد جملات تحلیل دارم، غربیایی هم تحلیل های بسیار مفصلی در مدلول جملات هزلیه دارن. آقای سعد و آقایون اصولین ما وارد تحلیل جملات هزلیه نمیشن، چرا؟ چون اوناها غربی ها زبانشناسن، میخوان مدالیل کلام رو به طور کلی تحلیل کنن، ولی ما که زبانشناس نیستیم، ما اصولیم، آنچه در کشف حکم شرعی دخالت داره تحلیل میکنیم و ما از هیچ شوخی چه از امام چه از غیر امام حکم شرعی به دست نمیاریم، چون ما هیچ وقت از شوخی ها حکم شرعی به دست نمیاریم، دلالتی هم ضروریتی هم نمیبینیم که الکی به قول او فسفر بسوزونیم بیاییم میشینیم تحلیل کنیم که جملات حزلیه چیلی دال میکنن. ولی این نکته هست، یعنی در جملات حزلی خودش یه مرتبه از دلالت هست، اون دلالت جدیه‌ای که در جملات خبریه و انشائیه هست او وجود نداره، و الا حداقل اینه که باید شما تصور تطابق نسبت به عالم خارج رو بکنید. وقتی میگه آقا فلانی شیره، شما باید تصویر کنید که آقا فلانی رو در عالم خارج به صورت شیر تصویر بکنی، بعد ببینی بابا این آدم زلک پلک خیلی ضعیف و نحیف رو پش گفتی شیر، از تفاوت زیاد بین این نسبتی که شما به طرف دادی با حقیقت مطلب خندت میگیره. پس در خود قضیه حضل هم یک نحوه از مراد جدی هست، ولی نه در سنخ مراد جدی جملات خبریه و جملات انشائیه. آقای صد اینجا انکار میکنن، میگه در اینجا مراد جدی نیست. منظورشون این نیست که جملات حزلیه در مرتبه بالاتر از مراد استعمالی هیچی ندارن، نه، ولی ما تحلیل نمی کنیم تو اون مرتبه چی دارن. چرا؟ به همین توضیحی که خدمتون عرض کردم، ما که زبانشناس نیستیم، که ما فقیهیم، تو فقه هم ما جایی نداریم که از این مدالیل بخوایم حکم دست بیاریم. بفرمایید.
استاد، نظر میاد که بعضی وقتا از شوخی هم بشه یه مراد جدی برداشت، مثلا خود جواز شوخی رو از شوخی معصوم مثلا نمیشه.
حالا او دیگه او دلالت فعله، نه دلالت کلام. به دلالت فعله ایشالله میرسیم. هر وقت امام یه کاری انجام میده، اونجا به ما خوبه فعل دلالت رو استفاده میکنه، نه به ما خوبه کلام امام علیه السلام. مگر حضرت یک مضمونی رو گفته باشن که اون مضمون، حالا نکنید من تو حلقه ثانیه مفصل بحث کذب شوخی رو مطرح کردم. اتقل کذب جده و هزله، اصلا مراد از کذب شوخی چیه؟ اینجا جاش نیست دیگه. نه آی صد گفته، تو حلقه ثانیه هم آی صد نگفته، ولی تو ذهنمه تو حلقه ثانیه مفصل من به مناسبت بحث کذب شوخی رو و ای که آی خویی چجوری معنا میکنن، ما چجوری معنا میکنیم، یه معنایی داریم به بعضی از اساتید هم گفتیم، اونها هم نظرشون همینه پذیرفتن، تو ذهنمه تفصیلش رو تو حلقه ثانیه گفتم. انشاءالله تو نواره حلقه ثانیه. فقط خواستم اینجا این رو باز کنم که چرا ما جملات حزلیه رو مراد جدیش رو بررسی نمی کنیم. اصلا مراد جدی داره نداره؟ به نظر میسی که آقای سعد می فهمه مراد جدی نداره درست نیست، و این حرف هم درسته که از جنس اخبار و انشاء هم نیست مرادات جدیش. چرا شما اینا رو تحلیل نمی کنیم؟ آقا محل بحث ما نیست، ما که زبانشناس نیستیم، اینا رو باید زبانشناس تحلیل کنن، ما کار خودمون رو میکنیم. خب این تیکه عبارت رو تطبیق بکنیم. میفرمایند مدلول لغوی و مدلول تصدیقی. مدلول لغوی یعنی مدلول تصوری و مدلول تصدیقی. قلنا سابقا، ما تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم ان دلالت اللفظ علی المعنا هی ای یؤدی تصور اللفظ الی تصور المعنا. دلالت یک لفظ بر یک معنا یعنی تصور لفظ منجر به تصور معنا شود، یعنی شما از تصور لفظ معنا رو تصور بکنی. و یسمى اللفظ همونطور که قبلا گفتیم دالا، و المعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. معنا رو میگیم مدلول. و هذه دلاله لغویه، این دلالت تو این مرحله لغویه یا به تعبیر دیگه تصوریه، تصدیقی درش نیست، فقط صوریه که به ذهن میاد، یعنی زبانیه. و نقصد و از یه گفتیم لغویه، و نقصد و به ذالک انها تنشأ عن طریق وضع اللفظ للمعنا، ای از طریق وضع لفظ برای معنا به وجود آمده است. لأن الوضع یوجد علاقت السببیت بین تصور اللفظ و تصور المعنا، چون همونطور که گفتیم وضع لفظ برای معنا موجد علاقه سببیت بین تصور لفظ و تصور معنا، یعنی باعث میشه تصور لفظ تصور معنا را به همراه داشته باشد. و علی اساس هذه العلاقه تنشأ تلک الدلالت اللغویه و مدلولها و هو المعنى اللغوی لللفظ. بر اساس همین رابطه، یعنی همون رابطه وضعیه، همون قرن اکید بین لفظ و بین معنا، دلالت زب لغوی ایجاد می شود و مدلول دلالت لغوی که همون معنای لغوی لفظ هست اون هم ایجاد می شود. پس دال در دلالت لغوی و مدلول تصوری چیه؟ لفظ است به ما هو این که وضع شده است، یعنی قرن اکید باعث شده شما از لفظ پی به معنا ببرید. ولا تنفک هذه الدلاله، این مدلول تصوری در هر کلماتی، در هر جایی، هر چیزی که ادنا مشابهت داشته باشه شما رو منتقل میکنه. ولا تنفک هذه الدلاله عن اللفظ مهما سمعنا، هر زمانی که بشنویم، و من ای مصدر کان، ولو از آدم خواب، ولو از صوتی، ولو که نوشته رو دیوار، فجملت الحق منتصرون، حق پیروز است، اذا سمعناها، هر وقت که بشنویم این کلام رو، انتقل ذهننا فورا الى مدلول هل لغوی، ذهن ما سریعا به مدلول لغویش منتقل می شود. سواء سمعناها من متحدث وا، فرقی نمی کند که سخنگوی آگاهی آن را گفته باشد، او من نائم فی حالت عدم وعیه، یا آدم خوابی که تو خواب شروع میکنه به حرف زدن. حتی لو سمعناها نتیجتا لاحتکاک حجرین، حتی اگر دو تا سنگ با هم برخورد کنن و حرفی بزنن، یا به قول من توتی تو قفس شروع میکنه بابات آمد بابات آمد، سر آدم دست پاچه میشه، خب از کلامی معنا به ذهن ما منتقل میشه. فنتصور معنا کلمت الحق و نتصور معنا کلمت منتصر و نتصور نسبت و تامت التي وضعت هیئت الجملت لها، وقتی ما این جمله رو ولو اینکه توتی برامون میگه میشنویم، تصور میکنیم معنای کلمه حق رو و تصور میکنیم معنای کلمه منتصر رو و تصور میکنیم نسبت تامه‌ای رو که هیئت جمله براش وضع شده، یعنی این همانی بین حق و منتصر. و تسمى هذه الجمله لاجل ذالک دلالتا تصوریه، اسم این دلالت رو چون خودش دلالتیه که تصور فقط معانی که به ذهن میاد، اسمش میذاریم دلالت تصوریه. از حالا شاید تا آخر حلقه ثالثه بیش از 1000 بار شما این اصطلاح دلالت تصوری و دلالت تصدیقی رو ببینید و در موارد مختلف کثیراً ازش استفاده میکنیم. ولکن اذا قارنا بین تلک الحالات، وقتی نگاه میکنیم این کلمات رو که آدم سنگ گفته، آدم خواب گفته، یا آدم با شعور و حواس جمع گفته، بین این حالات مقارنه میکنیم، وجدنا ان الجمله حين تصدر من النائم او تتولد نتیجه لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها الا مدلول لغوي ذاك، ما میبینیم وقتی این جمله رو از آدم خواب میشنویم یا بر اساس برخورد دو تا سنگ با هم این جمله متولد میشود، فقط همین مدلول لغوی، همین مدلول تصوری که ذکر کردیم داره. و یقتصر مفعولها على ایجاد تصورات للحق والانتصار و نسبت تامه فی ذهننا، اون مفعول و اون نتیجه این جمله محدود می شود بر این که یه سری تصوراتی از حق و انتصار و نسبت تامه در ذهنمون محقق می شه. و اما حین نسمع الجمله من متحدث واع، هر وقت این جمله رو از یک سخنگوی آگاه می شنویم، فلا تقف الدلالت عند مستوى التصور بل تتعداه الى مستوى التصدیق، دیگه این دلالت در سطح تصور باقی نمیمونه، بلکه یه مرتبه بالاتر میره، به سطح تصدیق میرسه. اذ تکشف الجمله عند اذن ان اشیاء نفسیه فی نفس المتکلم، چون جمله در این هنگام کشف میکند از یه اشیاء نفسیه‌ای، یکی از چیزهایی که در نفس متکلم وجود داره، یعنی چی؟ فنحنو نستدل عن طریق صدور الجملت من، از اینکه این متکلم هوشیار این کلام رو به کار برده، کشف میکنیم علا وجود ارادت استعمالیت فی نفسه، میفهمیم یه اراده استعمالیه، قصد اختار لفظ برای قصد اختار معنا به وسیله لفظ داشته، کلمات رو بی خود به کار نبرده. منی که دارم به شما صحبت میکنم میخوام معانی رو به ذهن شما برسونم. این اراده استعمالیه دیگه. استعمال یعنی لفظ رو به کار ببریم برای اینکه معنا به ذهن طرف مقابل بره. من که آدم آگاهی ام دارم حرف میزنم، میخوام معانی رو به ذهن شما خطور بدم. یعنی چه اراده استعمالیه؟ توضیح بده آیسد. ای انه یرید ای یختر المعنى اللغوی لکلمه الحق و کلمه المنتصر و هیئت الجمله فی اذهاننا. یعنی آقای متکلم اراده کرده که معانی لغوی کلمه حق و منتصر و هیئت جمله رو به ذهن ما خطور بدهد و ان تصور هذه المعانی، قصد کرده که ما این معانی رو تصور بکنیم. کما نه، خب پس این مرحله، کما نعرف ایضا ان المتکلم انما یرید منا ان نتصور تلک المعانی، میفهمیم که اونجا وائی بود، اینجا بحث جاد بودنه. اگر این آدم وائی جادم باشه، ما میفهمیم که متکلم انما یرید منا ان نتصور تلک المعانی، خواسته معانی رو تصور کنیم. لال که یخلق تصورات مجردت فی ذهن نافح، نمیخواسته فقط ما تصور کنیم، بله غرض فی نفسه، بلکه یه غرضی داشته. خب فقط می‌خواستیم معانی رو ما همجور تصور کنیم بیکار بودی؟ نه، یه غرض بالاتر داریم. و هذا الغرض الاساسی هو فی المثال المتقدم، توی مثالی که گفتیم، یعنی در جمله الحق منتصر که جمله اخباریه، غرض اساسیش و مراد جدیش چیه؟ الاخبار و عن ثبوت الخبر للمبتدا، می‌خواسته بگه که انتصار برای حق هست. فان المتکلم انما يريد منا ان نتصور معاني الجمله لاجل ان يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، قصدش از این که این معانی رو به ذهن ما اختار داده و مراد استعمالی رو ایجاد کرده این بوده که خبر بده به ما از تحقق این ثبوت این نسبت در عالم خارج. و یطلق علی الغرض الاساسی فی نفس متکلم، اسمش رو میذاریم چی؟ اراده جدیه، در مقابل بالایی که اراده استعمالیه بود. و تسمى دلالته علی هذین الامرین، یعنی اراده استعمالیه و اراده جدیه، اسم این دوتا رو میذاریم چی؟ دلالت تصدیقیه. اون رو میگیم دلالت تصدیقیه اولا، این رو میگیم دلالت تصدیقیه ثانیه. چرا میگیم تصدیقیه؟ چون در هر دوتاش یه تصدیق داریم. من سامع در اولی تصدیق میکنم و قبول، تصدیق به همین معنای تکذیب و تصدیق ها، یعنی مدلول تصدیق منه، یعنی میگم بله 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 شما خواستی چیزی رو به ذهن من اخطار بدی. تو مرتبه دوم میگیم شما خواستی خبر عن الواقع بدی، یا شما خواستی انشاء کنی. حالا انشاء کنی نسبتی را، انشاء کنی عرض کنم سوالی را، فرق نمیکنه، همه جملات انشائیه. انشاء ترجی، انشاء تمنی، انشاء استفهام، درست شد؟ انشاء امر، حالا اینا همه میگیم هر چی خواست انشاء، یعنی انشاء بعث کنی. وقتی میگیم برو، انشاء بعثه. وقتی میگیم ای کاش، انشاء تمنیه، درست شد؟ انشاء ترجیه، همه مواردی که بعدن تفصیلش هم خواهیم خوند. پس مهم اینه که توجه داشته باشید، سه تا مدلول، سه مرحله دلالت، سه تا دال، مدلول تصوری، مدلول تصدیقی اول، مدلول تصدیقی دوم، که در واقع مدلول تصدیقی اول مراد استعمالیه، مدلول تصدیقی دوم مراد جدیه. سه مرتبه دلالت، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی اول، دلالت تصدیقی ثانی. سه تا دال، سه تا دال نشه که وضع است. یکی ظهور حال متکلم در این که آدم واییه، یکی ظهور حال متکلم در این که آدم جاده. البته این ظهور حالا در واقع به کمک کلام، یا آدم چجور جدی همجوری واسده، این ظهور حال معنای به ذهن ما نمیسته. همین آدم جاد وقتی کلامی رو میگه، ما یک مرتبه رو اراده میکنیم. چرا اسمش گذاشتیم دلالت تصدیقیه؟ لأنها دلالتون تکشف عن ارادت المتکلم، چون دلالتی که کشف از اراده متکلم میکنه و تدعو الى تصدیق ناباها. این نکته مهمه، این وادار میکنه ما رو که تصدیق بکنیم این کلام رو. من یه حرف رو از خارج میگم، این از خارج مهم نیست، مهم اینه که آیسد رو همین رو میگن، بگو آیسد کجا یه حرف میزنه همین. و تدعو الى تصدیق نابها، یعنی وادار میکند و میخواند، فرا میخواند مرا، ما را که تصدیق بکنیم به این که متکلم چنین قصدی دارد. لا الى مجرد تصور ساده، یه تصور ساده نیست. و هاکذا نعرف، چی میفهمیم؟ ان الجمله التامه لها اضافتن الى مدلول حد تصوری اللغوی مدلولان تصدیقیان. جمله تامه علاوه بر مدلول تصوری لغویش دو تا مدلول تصدیقی هم داره. احدهما الارادت الاستعمالیه، یه مدلول تصدیقیش اراده استعمالیه است، یا به تعبیر دقیق‌تر مراد استعمالی. اذ نعرف عن طریق صدور الجمله من المتكلم انه يريد منا ان نتصور معانی کلماتها. از طریق صدور جمله از متکلم ما میفهمیم که خواسته معانی کلمات رو تصور کنیم، پس میشه مراد استعمالیش. ول اخرى یه مرتبه دیگه هم الاراده الجدیه است. اراده جدی چیه؟ و هی الغرض الاساسی الذی من اجله اراد المتکلم ان نتصور تلک المعانی. حالا اینجا یکم به نظرم میرسه مدلول تصدیقی با دلالت تصدیقی فرق میکنه. اراده استعمالی و اراده جدی اینا مرتبه دلالتن، اون معنایی که به ذهنمان میرسه مراده. حالا آقای صد اسمی دوتا رو گذاشته مدلول تصدیقی، ولی اگه گفتن آقا مدلول تصدیقی کلام چیه، یعنی مراد جدی کلام چیه دیگه، یعنی به تعبیر دیگه از ای که متکلم واییه ما یه معنایی رو کشف میکنیم، اون معنای در واقع مدلول تصدیقیه. حالا عبارت آقای صد خیلی اینجا با دقت گفته نشده. و احیانا تتجرد الجمله عن المدلول تصدیقی ثانی، بعضی از جملات هست مراد جدی نداره. و ذالک اذا صدرت من المتکلم فی حالت الحزل، زمانیه که از متکلم در حالت حزل گفته بشه، لا فی حالت الجد. و اذا لم یکن یستحدث منها الا مجرد ایجاد تصورات فی ذهن سامع لمعانی کلماتها، او که زمانی که متکلم فقط مجرد ایجاد تصورات رو در ذهن سامع برای معانی کلمات خواسته، مراد جدی نداره. خب این کلام فقط همینه؟ خب پس چرا میخندیم؟ چرا از مرتبه تصور یه مرتبه جلوتر میدیم؟ دیگه آیتت وارد نمیشه، وچشم توضیح دادم. فلا توجد فی هذه الحاله ارادتون جدیه، بل ارادتون استعمالیه فقط. درست آیتت اراده جدی نداره ولی اراده حزلیه داره، و اراده حزلیه جز اراده استعمالیه، یعنی بعد از مرتبه اراده استعمالیه کلام جاد اراده جدی داره، حالا یا اخبار یا انشا. کلام حزل اراده حزلیه داره، خود حزل یه چیز غیر از معانی تصوره. کسی که شوخی میکنه با کسی که اصلا فقط کلمات رو داره میگه اراده جدی نداره، اصلا تصوری نسبت به اونا نداره، همینجوری با شما حرف میزنه ولی چرت و پرت داره میگه، فقط میخواد همون تخیلات ذهنیشو خارج بکنه برای شما صحبت کنه. خب این واقعا به یه اندازه است به نظر میسه او یه مدلولی داره، ولی ما دنبال تحلیلش نیست. و دلالت و تصدیقیه لیست لغویه، این نکته مهمیه. یعنی چی؟ یعنی منشأش وضع نیست، ای انها لا تعبر عن علاقت ناشعت عن الوضع، تعبیر نمی کند و کاشف نیست از یک رابطه‌ای که ناشی از وضع بین اللفظ و المدلول تصدیقی باشد، برخلاف مبنای تعهد آقای خویی در وضع که انشاءالله در حلقه ثانیه خواهید خوند و لازمه مبنای آقای خویی بود که من لفظ رو به کار نمی برم، من متعهدم که لفظ رو به کار نبرم مگر اینکه این معنا رو بخوام اختار کنم. اونجا مستقیما مدلول وضع اختار معنا بود. خب اختار معنا مدلول تصدیقیه دیگه. آقای صد آقای خوییه که فقط بنابر مسلک تعهد مدلول کلام رو در مرتبه وضع مدلول تصدیقی میدونه، ولی مشهور چه قرن اکیدیا چه دلالت ذاتیا چه اعتباریا اینا همه مدلول تصوری میدونن. میفرمایند پس بنابراین دلالت تصدیقیه ناشی از رابطه وضع بین لفظ و بین مدلول تصدیقی نیست، لأن الوضع اینما انما یوجد علاقتا بین تصور لفظ و تصور المعنا، وضع یک رابطه بین تصور لفظ و تصور معنا ایجاد میکند، لا بین لفظ و مدلول تصدیقی، نه اینکه بیاد رابطه بین لفظ و بین مدلول تصدیقی ایجاد کند. و انما تنشأ الدلالت تصدیقی من حال المتکلم، دلالت تصدیقی از چی ناشی می شود؟ ناشی از ظهور حال متکلم است. فإن الانسان اذا کان فی حالت وعی و انتباه و جدیه، انسان وقتی در حالت هوشیاری و حواس جمعی و جدیت باشه و بگوید الحق و منتصران، خوب بود آیستد اینا از همدیگه جدا میکردن. حالت وعی و انتباع دال بر ملول تصدیقی اوله، حالت جدیت دال بر ملول تصدیقی ثانیه، اینا با هم فرق میکنه. آیستد حالا یک تیکه اینا رو گفتن. و قال الحق و منتصران، بگه حق منتصرت، یدل حاله على انه لم یقل هذه الجمله ساهیان ولا حاضلا، درسته ولی ساهیان در مقابل واعیانه که مدلول مراد استعمالی رو درست میکنه، داله بر مدلول تصدیقی اوله، حاضلا در مقابل جد بودنه که جد بودن مدلول تصدیقی دوم درست میکنه. چون گفتم ما از کلمات شوخی چی رو استفاده نمی کنیم و کلماتی که ائمه به کار میبرن همیشه کلمات جاده، آیستد دیگه دنبال نبود یه خیلی اینا از همدیگه جدا کنه. ما اینجا هی تو بحثای حلقه اولا هی به تفکیک از همدیگه جدا میکنیم که ذهنها قشنگ تفاوت بین اینها رو از همدیگه شکل بگیره، قشنگ درست بشه دیگه. بعد از اول حلقه ثانیه دیگه اینا یک کاسه میکنیم. همیشه هر چی میخوایم بگیم مراد استعمالی همیشه قبل از مرتبه مراد جدی هست، ولی چون دیگه تفاوتی نمیکنه غالبا ظاهر حالا همیشه وقتی مراد جدی هم هست مراد استعمالی هست، ما مستقیما میریم سر مراد جدی. البته بعضی چیزا هستن در مرتبه مراد استعمالی دخیلن، نه در مرتبه مراد جدی. مثال بزنم، مثل مجاز. یکی گفتیم یک کلمه مجاز میشه کلمات با هم دیگه همخوانی ندارن، مجاز در مرتبه مدلول استعمال مراد مدلول تصوری نیست، در مرتبه مراد استعمالیه. این متکلم وایی نمیتونه، شما نکنید یه توتی شروع بکنه یه سری حرفای میزنه، خب چرت و پرت میگه، میگه که تخمه به من گفت که تو خیلی قدت بلنده. خب شما اینو چی همینا تصور میکنید؟ هیچ وقت هم اینا رو حمله بر معنای مجازی نمیکنید. چرا؟ به خاطر که هیچ وقت کلمت کله یه مراد واحد ازش نمیگیرید. توتی ممکنه همین کلماتو گفته باشه در مرتبه مراد استعمالی تخمه حرف زده باشه که مشکل نداره، ولی وقتی یه آدم حکیم وایی به شما میگه تخمه به من گفت، شما میگید خب تخمه که نمیتونه حرف بزنه، اون مار کجاست؟ مار مرتبه مراد استعمالیه. پس مجاز مار مرتبه مراد استعمالیه. بعضی از تقیده هم هستن که حالا جلوتر تحلیلش میاد، اینا مار مرتبه مراد جدیه. اینجوری نیست که مرتبه مراد استعمالی و مراد جدی با هم دیگه تفاوتی نمیکنه، ولی آیستد غالبا اینا رو همراه هم میاره. من هی تاکید روی تفصیل بین اینا میکنم که تو ذهنتون خوب اینا از هم دیگه جدا بشه. پس یه حالت وعی و انتباه داریم که این داله بر مراد استعمالیه، یک حالت جدیت داریم که داله بر مراد جدیه. وقتی حالت وعی و انتباه و جدیه هست و قال اونجا میاد میگه الحق و منتصران، در این صورت خوب گوش کنید، اینه یدل حاله، همین کلمه رو بگیرید تمام. بعدن هم آقای صد جلوتر تو بحث مسب به حجیت ظهورات بحث میکنن در مورد ظهورات حال، ولی الان دال آقای صد اینجا مشخص کردن، این زیرش خط بکشید، یدل حاله، یعنی همین حال متکلم دلالت میکند، ولی این کلام هم با دقیق نیست، یدل کلامی که از این حالت صادر شده، نه که حالش. میگن یدل، درست میگن، یدل حاله علی انه لم یقل هذه الجمله صاحیا، حالش دلالت میکنه این جمله رو چی گفته؟ درست گفته، صاحی نگفته و حاضر نگفته، و انما قالها به ارادت معینت واعیه، یه مراد جدی داشته و هوشیارم بوده. حالا این جمله از این آدم هوشیار یا این مراد استعمالی داره یا این مراد جدی رو داره. و هاکذا نعرف انا حینا نسمع جملتن که جملت الحق منتصر، اولا نتصور المعانی اللغویه للمبتدا والخبر به سبب الوضع الذي اوجد علاقه السببيه بين تصور اللفظ و تصور المعنا، به سبب اون وضعی که علاقه سببیت بین تصور لفظ و تصور معنا را ایجاد کرده است، چی؟ به خاطر او تصور میکنیم معانی لغویه مبتدا و خبر رو، یعنی قرن اکید باعث میشه که معلول تصوریات تو ذهن ما بیاد، و نکشف الاراده الواعیه للمتکلم به سبب حال متکلم، ولی اون اراده واعیه و اون هوشیاری، اون اراده جدیه و هوشیارانه متکلم رو از چی کشف میکنیم؟ از حال متکلم کشف میکنیم. و تصورنا ذلک، اون معانی رو که بر اساس قرن اکید به ذهنمون خطور کرد، او تصور اولیه یمثل و دلالت تصوریه، این شکل دهنده دلالت تصوریه است. و اکتشافنا هذا یمثل و دلالت تصریحیه، این که ظهور حال متکلم رو کشف کردیم و به دست آوردیم، این دلالت تصوریه رو شکل میده. والمعنى الذي، خب اینا دلالت بود، حالا میریم سر مدلول ها. والمعنى الذي نتصوره، او معنایی که تصور میکنیم، هو المعلول التصوری و لغوی للفظ، او میشه معلول تصوری. والاراده التي نكتشفها في نفس المتكلم، اراده یعنی اراده، نه آیست باز اینجا خب میگه ظاهر کلامش که خود ارادهه، میگه اون اراده ای که نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصریقی و نفسی الذي يدل عليه حال المتكلم، این اراده ای که داریم میگیم، نه اینکه فقط اراده اختیار داشته، اراده اختیار این معنا، اراده جدی از این خبر یا این انشاء، اون متعلقه را با هم بیارید تا درست بشه. اون اراده‌ای که کشف می‌کنیم، ارادش اینه که خواسته ما تصور کنیم که حق منتصر است و خواسته اخبار بدهد از انتصار حق. اون اراده‌ای که از نفس متکلم کشف می‌کنیم، اون مدلول تصریحیه، اون مدلول نفسیه که حال متکلم برش دلالت میکنه. باز معلوم شد که دال در مرتبه مدلول تصریحی چیه؟ حال متکلم. دال در مرتبه مدلول تصوری چیه؟ قرن اکید. و علا هادل اساس نکتشف و مسترین للدلاله، ما دو تا مستر داشتیم، احد هما اللغه به ما تشتمل علیها من الاوزا، زبان با همه وضعهایی که در زمان ایجاد می شود، و هی مستر و دلالت تصوریه، یا مستر و دلالت تصوریه. ول آخر اون مستر دیگه حال متکلم است، و هو مستر و دلالت تصریحیه، ای دلالت و لفظ علا مدلوله نفسی تصریحی، دلالت لفظ بر اون مدلول نفسی و مدلول تصریحیش. فا ان اللفظ انما یکشف عن ارادت المتکلم ازا صدر فی حال یغزت و انتباه و جدیه. با تکرار میکنن، خوب اینجا دیگه لفظ درست شد، این آیست هی دو بار سه بار رفت رفت رفت، اینجا دیگه جمله رو درست آورد، اون نتیجه که مخواستیم میگیریم، میگه لفظ کشف میکند از اراده متکلم ازا صدر فی حال یغزت و انتباه و جدیه، اینجا درست شد، یعنی لفظ صادره در حال، این جمله دقیق ترین جمله های صدره، کلامی که از آدم جاد صادر می شود مراد جدی رو می فهمونه. تا حالا می گفت حال متکلم، خب حال متکلم که به تنهای چیزی نمی فهمونه، این جمله درسته. لفظ انما یکشف عن ارادت المتکلم، چه مراد استعمالی چه مراد جدی، ازا صدر فی حال یقظتن و انتباهن که مراد استعمالی رو می فهمونه، و جدیتن که مراد جدی رو فهمونه. فهذه الحاله یعنی حالت یقظه و انتباه و جدیت، هیه مستر و دلالت تصدیقیه، این مستر دلالت تصدیقیه است. و لهذا نجد ان اللفظ اذا صدر من المتکلم فی حالت نوم او ظهور، آدمی متکلمی که خوابیده یا حواسش پرته، همیشه داره برای خودش شعر میخونه و کلمات رو میگه، دیدید اینا که اعصابشون خود میشه شروع میکنن به خودشون بد و بیراه میگن و حرف میزنن، لا توجد له دلالت تصدیقیه و مدلول نفسی، هیچ مدلولی که کشف کنه از یک امری در نفس متکلم چنین دلالتی در این کلماتی وجود ندارد. بحث امروز بسه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.